بهترین بها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. روزگاری است که سخت طالب دیدار تو ام، فکر من باش که یک عمر گرفتار تو ام. گفته بودی که طبیب دل بیمارانی، گفته بودی که طبیب دل بیمارانی، پس طبیب دل من باش که بیمار تو هم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بزرگواران، فرهیختگان. انشاءالله هر جایی که هستین حال دلتون خوب و خوش و سرحال باشین. سلام عرض میکنم محضر وجود نازنین قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم، و عرضه میدارم ای آب آب، رودخانه ها آتش دیدار تو را دارند و در بستر انتظار به سوی تو شتابانند.
اللهم کل ولی که حجت ابن الحسن سلام في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تمتعه فيها طبيب.
من کز رخ خورشید به چشمم ندهم آب، قانع به نگاه در و دیوار تو باشم. خورشید در این ره بود از آبل پایان، من در چه شمارم که خریدار تو باشم. الهی به امید تو عرض سلام مجدد دارم محضر شما بزرگواران. انشاءالله هر جایی که هستین حالتون خوب باشه. با افتخار مفتخر هستم که در خدمت شما بزرگواران باشم. بنده مسلم آقایی اینجا شبکه جهانی ولایت هست از شهر علم و اجتهاد. قرار هست یک ساعتی با هم یک گفتگوی صمیمانه ای داشته باشیم در برنامه انتظار سبز. افتخار دارم امروز در استودیو کنار استاد بزرگواری نشستم، وجود نازنین حضرت حجت الاسلام و مسلمین استاد پور سید آقا. اجازه فرمایید یک سلام احوالپرسی داشته باشیم و برگردیم یکی دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. استاد سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدین. تشکر از اینکه قبول زحمت کردین.
علیکم السلام و رحمت الله. تشکر می‌کنم از اینکه باز هم خدا این توفیق رو به من داد که در محضر مبارک بینندگان خوب این شبکه فرهیخته حضرت عالی و دیگر دوستان باشیم. امیدوارم که انشالله به دعای خیر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا بتوانیم در معرفی اون حضرت گامی برداریم در ایجاد عشق و محبت به حضرت، سخنی داشته باشیم و اقدامی کرده باشیم. در ابتدای برنامه منم عرض سلام می‌دارم به محضر مبارک امام زمان و عرض می‌کنم که السلام علیک یا ابا صالح المهدی، السلام علی المهدی و علی آبائه. امیدواریم که همه ما و همه بینندگان خوب این برنامه، همه شیعیان مسلمین، همه افراد خوب عالم همیشه مشمول دعاهای خوب امام زمان علیه السلام باشند.
الهی آمین، الهی آمین. عرض کنم این که در جلسات قبل در برنامه انتظار صف چه مواردی رو مطرح کرده، این فکر کنم شما بزرگواران که برنامه رو رصد می کردید با اجرای مجری توانمند که بنده هم الحمدلله حظ و بهره خودم رو می بردم و نگاه می کردم، در مورد عرض می کنم جلوه های محبت حضرت بقیت الله العظم روحی بر روحانه له الفدا صحبت کردم. چندین جلسه فکر می کنم این بحث رو پیگیری فرمودید. این جلسه قرار هست چه صحبتی بکنی؟ فکر میکنم در خصوص محبت که صحبت کردیم جا داره الان در عرصه نگارش از خود امام زمان وارد این مقوله بشویم و اینکه نقش حضرت در نوشتن کتابهای اندیشه های مهدویت به این گونه به چه نحوی بوده. از یه نکته رو خدمت شما فکر میکنم جا داره در تلیعه برنامه عرض کنم و اون این نکته که شما بزرگواران خیلی میتوانید در هدایتگری برنامه کمک بفرمایید. لذا بنده حقیقی یک لپتاپی دارم که آنلاین اگر شما پیامی، شبهه‌ای، نکته‌ای به ذهن شریفتون میرسه، ان شاءالله از طریق راه‌هایی که همکارانم خدمتتون عرض میکنن میتونید در ارتباط باشید و من بفرمایید و یا اینکه اصلا ما رو خیلی خوشحال کنید، گوشی تلفنتون رو بردارید با برنامه تماس بگیرید، ما صدای گرم و دلنشین شما رو بشنویم. پس این قرار هم بینمون باشه تا هولوش 55 دقیقه دیگه که ما در خدمتتون هستیم، این امکان برای شما خوبان مقدور هست. ان شاءالله ما رو از این خیر بی‌نصیب نفرمایید. استاد بزرگوار، در این خصوص که عرض کردم در عرصه نگارش وجود نازنین امام اسواد این مقوله بشویم، می توانیم چند جلسه در موردش صحبت کنیم یا نه؟
سخن در رابطه با جلوه‌های محبت امام زمان ارواحنا فدا بود و اونم که ما این بحث رو شروع کردیم به خاطر این بود که بعضیا از این نکته غافلند و یا اینکه بیشتر روی اندیشه انتقام و یا خشونت حضرت تأکید دارن، غافل از اینکه عرض شد در جلسات گذشته که امام زمان ارواحنا فدا جلوه اسماء حسنای الهی است و جلوه رحمت واسع الهی است، رحمتا واسعه وعدا غیر مکذوب. رحمت الواسعه این رحمت واسع الهی است. خب در اون روایت هم داریم که اکمل و ببنهی رحمتا للعالمین، فرزند امام عسکری سلام الله علیه رحمت الهی است، رحمت للعالمین، برای همه اهل عالم، مثل رسول الله که رحمت للعالمین بود. و این جلوهای محبت علاوه بر این که به لحاظ عقلی ما دلائل محکمی داریم بر اثبات حضرت به عنوان این که ما مضطر به امام هستیم، و از اون طرف دلائل نقلی که اون فردی که به طور کلی عقل حکمون اثبات میکنه مصداقش امام زمان ارواحنا فدا هست بر اساس آیات و روایات. بعد اومدیم گفتم خب جلوه های از محبت حضرت رو یادآور بشیم تا بیشتر نسبت به حضرت دلدادگی پیدا بکنیم، که مواردی مطرح شد از برخی از بزرگان که توفیق تشرف به محضر مبارک امام زمان رو داشتند و بر اون دلائل محکمی داشتیم، اونها رو مطرح کردیم. تا امروز اگر اجازه بدید امشب رو به این بپردازیم که یکی از جلوه‌های محبت حضرت نقشی است که خود حضرت ایفا میکنن در نوشتن برخی از کتاب‌های معتبر در رابطه با خود حضرت.
بله.
که ما در این زمین خب کتاب‌های متعددی داریم که خود حضرت در عالم رؤیا، رؤیای صادقه، امر فرمودن که کتابی در رابطه با من بنویسید و این گونه مثلا بنویسید، که از جمله اونها کتاب کمال الدین صدوق که خود مرحوم صدوق رضوان الله در مقدمه کتابش علت نوشتن این کتاب رو نقل میکند که چه حادثه‌ای پیش اومد و من در عالم رؤیا چگونه حضرت رو زیارت کردم و حضرت به من امر فرمودن کتابی بنویس و من عرض کردم که آقا من برای شما کتابهایی نوشتم. حضرت فرمودن که نه، به این گونهی که من میگم بنویس و کتابی بنویس و در اون غیبت انبیاء گذشته رو ذکر کن. چرا؟ یعنی یک سنت هست. وقتی که این یک سنت الهی باشه طبیعتاً هضمش و فهمش برای پیروان امام زمان و خنافدا خیلی راحت تر می شود. من امشب اجازه می خواهم که در رابطه با چند کتابی که با خود امر حضرت و یا سفارش حضرت نوشته شده موارد خدمتون عرض بکنم، از جمله همین کتاب کمال الدین. در رابطه با کمال الدین مرحوم صدوق من اجازه بدید که یک صحبت مختصری راجع به این شخصیت بزرگوار داشته باشم. همچنان که در جلسات پیشین وقتی راجع به سید ابن طاووس صحبت می‌کردیم و اینکه صدای حضرت رو در سرداب مقدس شنید که شیعیان رو دعا می‌کنند، خب ما یه توضیح مختصری راجع به این شخصیت بزرگوار دادیم. اجازه میخوام که این شخصیت بزرگوار دیگری رو، یعنی مرحوم صدوق رضوان الله علیه رو خدمت بینندگان خوب یه مداری معرفی بکنیم، بعد بریم سراغ این که چطور شد. خودش در مقدمش میگه که من چطور شد این کتاب رو نوشتم، تا نقش حضرت رو در تدوین این کارها و به اصطلاح امروزه این کارهای فرهنگی، این کارهای نرم افزاری ببینیم که چطور از قرنها پیش، شاید بیش از 1000 سال پیش، حضرت اینجور عنایت داشتن به این که بایستی در رابطه با این شخصیتی که شخصیت اول است در دوره امامت، هر امام شخصیت اول دیگه و قطب عالم امکان می شود، به یمنه روز قلورا به وجودهی ثبتت الارض و السما که در اون دعای عدیله هست، و اینکه لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، اون کسی که تنزل الملائکت و روح فیها به اذن رب من کل امر سلام، در شب قدر همه مقدرات بر حضرت نازل می شود، این چنین وجود رگواری سفارش بفرماین که در رابطه با من، یعنی فکر امروز ما بودن. شما الان میبینید که این کتاب کمال الدین خب محور اعتقاد شیعه و از منابع بسیار معتبر شیعه است. از اون موقع به فکر بودن و فرمودن که کتابی بنویس، این گونه هم بنویس. و اینم عرض بکنم که اصلا نوشتن برای امام زمان ارواحنا فدا و در این مسیر گام برداشتن خودش آثاری داره که من اگه فراموش کردم و فرصت بود شما حتما یادآوری بفرمایید که من عرض بکنم که چه آثاری داره برای کسانی که ویژه حضرت اقدام میکنن و کار میکنن. و روایتی در این زمینه هستش که من خدمت رو تقدیم میکنم، آثار ویژه‌ای دارد. خب مرحوم صدوق بعد از سال، اول اسم ایشون به طور کامل این ابو جعفر، این کنیه این بزرگوار، محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی، و این بزرگوار به عنوان شیخ فقها و رئیس محدثان شیعه مطرح بوده. در سال 381 از دار دنیا میره، در شهر ری مدفون میشن و خب اونجا حتما به زیارت ایشون خیلی ها رفتن. ما این توفیق رو داشتیم که در هر سال بارها این توفیق رو داریم که بریم خدمت ایشون و زیارت کنیم این بزرگوار رو. حدود سال 305 یا بعد از 305 هجری به دعای خیر امام زمان ارواحنا فدا متولد میشه. خود ایشون میفهمدن ولدتو به دعای صاحب الامر، من به دعای امام زمان متولد شدم، چون پدرشون نامه ای نوشتن و خدمت امام زمان دادن و از این وجود نازن درخواست کردن که من دعا بکن خدا فرزندی به من بدهد که بتواند به تعبیر ما احیاگر دین باشد. و امام زمان علیه السلام دعا کرد، خودش بارها می فرمودیم بزرگوار که من ولد تو به دعوت صاحب الامر. پدر بزرگوارشون هم که از محدثین و از فقهای بزرگوار شیعه هستن در قم دفنن دیگه، میدونید روبروی همین شیخان، روبروی اون مقبره پدر بزرگوار مرحوم صدوق است. خب این بزرگوار عرض خدمتتون که اون چی که راجع به ایشون از بعضی از بزرگان نقل شده این است که شیخ طوسی از ایشون به عمادالدین تعریف میکنه و یاد میکنه. ابن ادریس ایشون رو به نام صدوق مینامه در سرائرش صفحه 288. خطیب بغدادی خب از علمای اهل سنت خیلی با اجلال ازشون یاد میکنه در تاریخ بغدادش. ذهبی که خب از اهل سنت در سیار اعلام نبلا از ایشون به عنوان رئیس امامیه یاد میکنه. ابن شهر آشوب از بزرگان علمای شیعه در معالم العلماء و علامه هلی در معتبر خودش خیلی ستایش های بلند بالایی از این شخصیت دارن. سید ابن طاووس که اصلا در رابطه با ایشون میگه که بر عدالت وی یعنی جناب صدوق همه علمای امامیه اتفاق دارن، در فلاح سائلش میگه این رو. از ناحیه مقدسه هم تعبیری که راجب ایشون است خیر و مبارک، تعبیرهایی که از ناحیه مبارک راجب این بزرگوار هست. و از صورت ایشون به دعای خیر امام زمان بعد از سال 305 متولد میشه و در قم از مشایخی همچون پدرش یعنی علی ابن حسین ابن باب وی، که علی ابن حسین ابن بابی در سال 329 از دار دنیا میره، میآموزد از محمد ابن حسین ابن عبد ابن ولید و ماجیلوی هو و از احمد ابن علی ابن ابراهیم قومی کسب علم میکنه و استعداد و نبوغ ایشون میگن اصلا زبان زد میشه در فراگیری علوم. اصلا این مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، میگه اصلا فرا خیلی زبان زد میشه. بعد اون موقع از قم میره به ری به خاطر که اون موقع پایتخت آل بویه بوده، میره اونجا اقامت میکنه و شاگرد از بزرگان اونجا که دیگه من نامشون نوشتم نام نمیبرم استفاده میکنه. در سال 352 با اجازه اون رکن الدوله امیر آل بویه عازم بر مشهد میشه، در نیشابور از اساتید متعددی استفاده میکنه، دوباره برمیگرده به ری. بعد در سال 353 راهی حج میشه، بعد از حج وارد عراق میشه، مناظراتی با سایر مذاهب و فرق داره، بعد اونجا دوباره از عراق میاد به طرف همدان، اونجا اقامت میکنه، بزرگان اونجا گفتگوهایی داره، بعد دوباره ریو تا سال 367 که دوباره میره در سال 368 به نیشابور. از نیشابور عازم، من مقصود دارم اینو دارم ذکر میکنم، عازم ماوراءالنهر میشه، سرخس و مرو و بلخ و ارزخان سمرقند و با علمای مختلف مذاهب دیدار میکنه، گفتگو میکنه، صحبت میکنه و علمای در ازبکستان و تاشکند و چه این همه رو در خودشون در زندگیشون ذکر کردن. و این جریانی که در نیشابور تصمیم میگیرن که این کتاب رو بنویسن رو خودشون ذکر میکنن. من قبل از اینکه حالا این داستان رو ذکر بکنم، خودشون در مقدمه این کتابشون نوشتن، عرض بکنم ایشون حدود 300 تا کتاب دارن که البته خیلی از اونها متاسفانه به دست ما نرسید، یعنی در طول زمان متاسفانه حفظ نشده و از بین رفته. این کتاب کمال‌الدین هم یه مقدمه مفصل خودشون داره که حدود یک پنجم کتابه و نشون میده ایشون چقدر در مناظرات و در مباحث کلامی اعتقادی حدیثی چقدر قویه. یکی از کتاب‌های اربعه ما من لا یحضر الفقیه متعلق به این بزرگوار، اینقدر جلالت قدر داره که اون احادیث مراسیل ایشون رو حکم مسانید برش بار میکنن، خیلی بزرگ هستشون و حقیقتا حق بزرگی بگردن شیعه دارد. خیلی کم لطفیه کسانی برن تهران، مثلا قوم احیانا عازم تهران بشن یا بعضی از معتقدان و شیعیان خیلی خوب که ما الحمدلله زیاد داریم برن تهران و زیارت قبر این بزرگوار نرن، برن زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی و زیارت قبر مرحوم صدوق نرن در اون قبرستان ابن بابوی که اونجا معروف نزدیک همون خود حرم برای حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیهم. عرض به خدمتتون که برن سراغشون و بسیار مقتنم بدونن. نقل شده است از بزرگانی که گاه که امام زمان ارواحهن فدا از مرحوم صدوق به زیارت قبر مرحوم صدوق میان و توفیقی هست برای کسانی که حتما به زیارت این بزرگوار برن. خب عرض خدمتتون که راجع به این شخصیت البته بیش از این ما میتونیم گفتگو بکنیم. من دیگه اصلا از این مباحث اینجوری رو میگذرم، میخوام برسم به اونچه که خود ایشون در علت نوشتن این کتاب میگه. چرا اینم دارم میگم؟ به لحاظ این که ببینیم ایشون چقدر امام زمان ارواحهن فدا به شیعیان محبت دارن. به برخی از بزرگان میگن کتاب بنویسید راجع به من و این گونه بنویسید، چقدر راهنمایی میکنن، محبت میکنن. و امروزه این کتاب که در دو جلد به زبان عربی و با ترجمه فارسی در دو جلد در اختیار شیعیان حضرت و ما در مرکز تخصصی مباحث مهدویت که امروزه میدونید در حوزه سطح 3 و سطح 4 مهدویت ما داریم، سطح 4ش در حد توان اجتهاد، این مباحث و این روایات محور و این کتاب محور مباحث ماست. خیلی کتاب ارزشمندی است و اینکه اون مقدمه حدود 250 که حدود 1/5 کتاب رو تشکیل میده این نوشته، چقدر مقدمه فاخر، بحثای قوی غنی، انسان لذت میبرد. و بعد شروع میکنن از غیبت انبیای گذشته، از حضرت ادریس و نوح و ابراهیم و موسی و همینجوری میان و حتی بین مثلا حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیهم السلام اگر اوصیایی بودن غیبت داشتن شروع میکنه اونها رو ذکر کردن و بعد در رابطه با امام زمان و احادیثی که دال بعد اون احادیث اثناعشر رو و اینکه نام میبرن از حضرت، از پیامبر، از امیرالمومنین، تک تک ائمه علیهم السلام، بعد راجع به غیبت انتظار خیلی بحثای خوب. و انصافا این رو اگر که شیعیان در منزلشون داشته باشن که خیلی خوبه، ترجمه فارسی هم داره، و اگر نه لااقل ما طلبه ها بالخصوص و بالاخص کسانی که در عرصه مهدویت کار میکنن، این امثال این کتاب بایستی کتاب بالینی اونها باشه. یعنی ما چند تا کتاب میگیم باید کتاب بالینی ما طلبه ها باشه، به خصوص کسانی در عرصه مهدویت کار میکنن. یکیش غیبت نعمانیه، یکیش کمال الدین صدوقه، یکی هم غیبت شیخ طوسی. و اگر امکان هر سه نبود، لااقل این کتاب کمال الدین بایستی که کتاب بالینی و در دسترس ما باشه. خب خودشون میگه که من ان الذي دعاني الى تالیف کتابی هذا، هم صفحه اول مقدمش، صفحه یک و دو بعد خطبه ای رو ایشون در اول کتابش میاره، بعد از اون خطبه چنین میفرماید، بعد از درود بر ثنای بر خدا و درود بر پیامبر و آل و اهل بیت علیهم السلام، خودش میگه بابا اونی که باعث شد من این کتاب رو تألیف بکنم بنویسم اینه که من وقتی که از زیارت امام رضا سلام الله علیه برگشتم به نیشابور و خب مدتی در نیشابور بود ایشون و بعد از اونجا اومد دوباره ری، مدتی که در اونجا بودم دیدم که خیلی از کسانی که میان سراغ من در رابطه با امر غیبت امام زمان، اینها سوال دارن و برخی از فرصت طلبان در اندیشه شیعیان ایجاد شبهه‌ای کرده بودن و اینها رو از طریق مستقیم یه مقداری مثل اینکه با ایجاد شبهه اینها رو به طرق دیگه ای میل داده بودن. خودشون میگه من تمام تلاشمو کردم در گفتگوی با این افراد و هدایت اونها و در این رابطه اخبار واردی که بود مطرح کردم از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، در همین گفتگوها بودم تا اینکه یکی از بزرگان علمای قوم که شون نام میبره به نام شیخ نجم الدین ابو سعید محمد ابن حسن ابن محمد ابن احمد ابن علی ابن سلط القومی، ایشون از بخارا اومد اونجا پیش من. بخارا بود، شیخ بزرگان قومی بود، رفته بود بخارا، از بخارا اومد در نیشابور پیش من و بعد راجع به این شخصیت، راجع به این بزرگوار خودی صحبت میکنه که این آقا که از بخارا اومد این خیلی عالم برجسته است، پدران بزرگواری داشته. بعد میگه که این آقا در بخارا مثل این که با برخی از بزرگان از فلاسفه و کبار فلاسفه و منطقیین در بخارا، کسانی که معتقد به این اندیشه نبودن، بحث مهدویت و اینها، با این آقای عالم صحبت کرده بودن و مثل این که مشکلی داشتن در رابطه با چطور ممکنه همچه کسی اینقدر طول غیبت داشته باشه و چرا الان ما الان خبری از او در دست نداریم. خب میگه من با ایشون یه روز این گفتگوها رو کردم، بعد مفصل صحبت کردن در رابطه با اثبات امام زمان ارواح نافدا، اخباری که در غیبت ایشون بود منن ان النبی والائمه علیهم السلام سکنت الیها نفسه، این آرام شد و ارزون خیلی راحت شد و تشکر کرد و زال بها عن قلبه ما کان دخل علیه من الشک و الارتباب و الشبه، اون شک و شبه هایی که داشت این آقای عالم به لحاظ اینکه گفتگوی در بخارا با بزرگان از فلاسف منطقیین داشت، من که باش گفتگو کردم و اون شبه ها زائل شد الحمدلله. و از خدمتون به من گفتش که سألنی، خب تو که با من اینقدر خوب صحبت میکنی، این روایت ها داری، این اخبار رو داری، جناب آقای صدوق، سألنی ان اصنف فی هذا المعنا کتابا، آقا تو بیا در بحث امام زمان، مهدویت، غیبت، انتظار، بالاخره بیا چیزی بنویس. ایشون هم میگه که فعجبته الی ملتمسه و وعدته، منم قبول کردم و وعده دادم بهش انشالله که اگر خدا به من توفیق بده برگردم برم اون در ری، من حتما این کار رو انشالله انجام خواهم داد. بعد میگه فبینا انا ذات لیلت افکر، و من یه شبی در همین مسئله بودم و یه مداری از این که از خانوادم دور هستم، الان در نیشابور هستم و از ری دورم، در همین فکر بودم که خوابم برد. ببینید خود صدوق در مقدمش داره میگه آقای جناب آقای مسلم آقایی، ببینید خودشون داره میگه ها، این رؤیای یک فرد عادی نیست، رؤیای شیخ صدوقی است که از کبار علما و بزرگان ماست و امثال شیخ طوسی، سید ابن طاووس، به بزرگی و عظمت ازشون یاد کردن، از عدالت، علم، همه چی. یکی از کتب عرب شیعه مالشه، من لا یحضر الفقیه، اینو شوخی نیست. بله. این بزرگوار من دارم خوابشو نقل میکنم. یه بار فکر نکنه کسی ما مثلا متکبر خواب و این چیز هستیم، نه خیر، ما اینقدر دلائل قرص و محکم داریم که نیازی به اینها نیست. ولی چون الان میخوایم جلوه های محبت رو بکنیم، یه جلوه محبت حضرت اینه که به فکر شیعیان تا روز قیامت هستن. که آقا الان تو فرصت باقیه کاری بکنید در رابطه با حضرت، که بعد دوباره عرض میکنم یادتون باشه من اون برکات چیز رو بگم. ایشون میگه که فرعی تو، میگه بله، اذ غلبن نو، خواب بر من غلبه کرد، فرعی تو، من در عالم رو یاد دیدم که انی به مکه، گویا در مکم، اطوف و حول بیت الله الحرام، دارم طواف میکنم، در شوط آخر هستم، انا فی شوط السابع عند الحجر الاسود، دور هفتمم، اومدم سنگ اسود و حجر رو، حجر الاسود رو لمس که استلام کردم، لمس کردم، مسش کردم، و قبلو چون مستحبه، بعد بوسیدمش، بعد مستحبه وقتی که سنگ حجر رو مس میکنید، عرض خدمتون که این عبارت رو بگید، امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات. خب این امانتی بود که من ادا کردم و این پیمانی بود که اون رو ادا کردم تا در روز قیامت انشاءالله بر این شهادت بدهد، این شهادت بدهد. فعرا مولان القائم صاحب الزمان، ناگهان بعد از این مولای امام زمان رو دیدم صلوات الله علیه، واقفاً به باب الکعبه، دم خانه خدا، چون میدونید این حجر بعد یه دو متر ورترش، یک متر در خانه خداست دیگه. دیدم حضرت اونجا واسدن، فعد نو و منه، من نزدیک حضرت شدم، علا شغل قلب و تقسم فکر، با اینکه فکرم خیلی مشغول بود و دلم هم مشغول بود، بالاخره عرض به خدمت با دل مشغولی و با حالی پریشان، فعلم علیه السلام ما فی نفسی به تفرسهی، حضرت تا به من نگاه کرد متوجه شد من ناراحت و نگرانم، حتی تکفی ما قد هم فی وجهی، نگاهی به صورت من، فهمید من چه خبرمه، فسلم تو علی، من بلا فاصله بعد از سلام کردم، فرد علی السلام، حضرت جواب سلام منو دادن، بعد فرمودن ثم قال لی، میدونستم من برای چی ناراحتم، بله. خب اون آقام که من گفته آقا یه چیزی در این رابطه بنویس، منم ناراحت بودم، میومن سراغ من در نیشابور، خب با اهل سنت اونجا برخورد دادن، پایگاهی بود اون موقع برای اهل سنت و اینها، علی حال من ناراحت بودم که چرا برای حضرت کاری نمیشه، رفت آمده همه جبه بس غیبت و بعضی حالات تحیر دارن، اون آقای عالم هم که اومد با ما اینچنین سخن گفت، تا این حالت رو حضرت درمندی، خب میدونست من چی ناراحتم دیگه، امام دیگه، بلا ثم قال لی لم لا تصنف کتابا فی الغیبه، چرا تو در رابطه با غیبت کتابی نمی نویسی، حتی تکفی ما قد همک، تا اون شروع که تو از اون ناراحتی کفایت بکنه برای تو، خور آرومت بکنه، چرا عرض خدمتون که در باب کتابی نمی نویسی تا اندوهت زائل بشه و غمت از بین بره، فقلت لا یا ابن رسول الله قد صنفت فی الغیب اشیا، من در رابطه با غیبت نوشته های متعددی دارم، در جای مختلف نوشته هام نوشتم، فقال علیه السلام لیس علی ذلک السبیل، من اونجوری نمیگم، اونجوری که تو نوشی اونجوری نمیگم، ببین آمرو که، خوب دقت کنی، بله، امر میکنم تو رو، ان تصنف الان، الان بنویسی کتابا فی الغیبه، در رابطه با غیبت من کتابی بنویسی، وذکر فیه غیبات الانبیا، و در اون نوشته غیبت های امام زمان رو بنویسی. اینجا البته علاوه امر کن تصنف، ولکن صنف الان، تو نسخه‌های مدر با هم متفاوته، اونجوری نگفتم بنویس، لکن صنف الان کتابا، الان کتابی بنویس در رابطه با غیبت و غیبت انبیاء الهی رو ذکر کن، وذکر فیه غیبات الانبیا، آقا یه سنت الهی است، وقتی زمینه ها مهیا نباشد برای یاری حضرت، حضرت غیبت میکند، غیبت در حقیقت یه نوع تغییر تاکتیک مبارزه است، یعنی پنهانی و ناشناس کار کردن و زمینه های اون ظهور رو فراهم کردن، غیبت که معاذ الله بیکاری نیست، انتظارم عمل زمین سازی، و خود حضرتم در همین ایام غیبت همین کار میکنم، بیا بگو آقا غیبت انبیای الهی رو ذکر کن، روایتی که در این زمینه تو محدثی متکلمی، بیا تو این زمینه احادیثی رو که هست جمع بکن، تا به این وسیله شیعه دلش قرص بشه، محکم بشه، آمرو که ان تصنف الان کتابا فی الغیبه، آقای مسلم آقای رؤیای بله. مرحوم صدوقه ها نه یه فرد عادی. این بزرگوار اونم در نیشابور که تقریبا اواخر عمر حضرت است، مرحوم صدوق است، یعنی در اواخر عمرش هم چنین کتاب ارزشمندی رو اونم حضرت میگن. حالا شما ببینید وقتی حضرت میگه آمرو که انتو سن فلان کتابن فلغیبه وذکر فیه غیبات الانبیا، غیبت های انبیا الهی رو ذکر کن، ثم مضا صلوات الله علیه. بعد حضرت رفتن، خودش میگه تا حضرت رفتن فانتبهت و فرغن لدعاء والبکاء والبث والشک و الى وقت طلوع الفجر. طلوع الفجر من اصحاب همون موقع بیدار شدم، شروع کردم دعا، گریه، شکایت و شکوه به درگاه از روح خداوند. فلما اصبحتو، ببینید عالم اینجوریه ها، اینا برای ما طلبه ها الگو هستن. این بزرگوار عالم اینجوریه، تا میبینه که یک شبه و مشکلی هست دست به کار میشه. وقتی یه امامش امر میکنه آمرو که انتو سن فلان، از خواب بیدار میشه تا طلوع فجر دعا و مناجات و عرض خدمتون که گریه و اشک، تا طلوع فجر میشود فلما اصبحتو، همین که صبح شد، ابتدعتو فی تألیف هذا الکتاب، بارکالله شروع کردم بنویسن این کتاب. چرا؟ ممتثلن لامر ولی الله و حجته، امتثال امر ولی خدا و حجت خدا. بعد میگه مستعینن بالله و متوکلن علی، از خدا کمک میگیرم، تکیه توکل بر اون میکنم، مستغفرم من تقصیر، و از این کوتاهی که تا الان کردم ننوشتم، تازه عذرخواهی میکنه، استغفار میکنه. بعد میگه و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بعد شروع میکنه عرض خدمتون بحث رو نوشتن، خیلی ارزشمنده. پس ببینید در یک دوره‌ای که شبهات ایجاد میشود، علما وظیفه‌شون ارشاد مردمه، هدایت مردمه، بایستی با توجه به عنصر زمان شناسی بیان شروع بکنن اون چوری که نیاز مردمه، اون چوری که باعث این شبهه شده است. مرجع پاسخگویی علما هستن، فقهای بزرگوار هستن، و در اونجایی که ممکنه نگران باشن و واقعا ندونن باید چه کار بکنن، میبینو خود حضرت عنایت میکنن، ولو شده در رؤیا میفهمن که خب تو که اینجور ناراحتی چرا کتابی نمینویسی تا آروم بشی. و اینم بهتون بگم، یکی از آثار و برکات برای امام زمان علیه السلام کار کردن به طور خاص و برای اهل بیت به طور عام همین است که حتی تکفی ما قد همک، اصلا غم انسان رو زایل میکنه، باعث یک نشاطی در انسان میشه، یک توفیق بزرگی. آقای مسلم آقایی که اگر کسی در رابطه با این بزرگواران کاری بکنه، گامی بردارد، که حالا من تو این زمینه خاطره‌ای دارم که اگه فرصت از خدمتتون بگیرم.
دوستان یک میان برنامه ببینیم، ان شاء الله در فاز دوم بیشتر به کنه این مطالب کتاب هم بپردازیم، اون آثار برکات هم ان شاء الله ازش استفاده بکنیم. یه جمله میگم، خدایا قلب نازنین امام عصر از ما راضی و خوشنود بفرما. تسلیم سلیقه زیبای شما دوستان خوبم در اتاق فرمان هستیم. یک کلیپ و میان برنامه ولی ببینیم، برگردیم مجدد در خدمت دیدگان زیبای بینندگان بزرگوار باش.
کسانی هستند که به ما میگن آقا شما میفرمایید تا دنیا پر از ظلم و فساد نشود اون ظهور انجام نمیشود، پس ما نهی از منکر نکنیم، تسلیم حوادث باشیم تا اون ظهور سریعتر انجام بشود. ما هم به اینها جواب میدیم که مفاسد به قدر کافی هست، اونچه مهمه این است که آنچه در قرآن آمده شما تحقق ببخشید. قرآن میگه وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، شما باید عبادی صالحون رو درست کنید که هسته اصلی انقلاب حضرت مهدیه. باز قرآن میگه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، شما الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو اوقات درست کنید تا اون حضرت ظهور پیدا کنید. مفاصل فراوان است و امر معروف باید بکنیم و نهیت منکر. اصلا عبادی از صالحون الذین آمنو کسانی هستند که امر معروف و نهیت منکر کنند. برهان باید مسائل انشاءالله شتاب بیشتری بگیم.
الهی صد هزار مرتبه شکرگزارم خداوند متعال رو از این جهت که به بنده حقیر توفیق داد یک بار دیگه شب و روز دیگه بیام در خدمت شما بزرگواران استاد بزرگوار بنشینم و مطالب زیبایی رو با عمق جانم شنونده باشم. استاد خیلی متشکرم، خیلی حظ و بهره می‌برد واقعا از کنم و بر عمق جانم مطالب شما مینشست. یک خاطره می‌خواستید بفرمایید و اینکه بریم سراغ آثار و برکات نوشتن در این خصوص.
من حالا این خاطره رو که خدمتتون عرض می‌کنم از جمله آثار برای اهل بیت کار کردن به طور عام و امام زمان سلام الله علیه به طور خاصه که من البته میخوام کتابایی که خود حضرت در عالم رؤیا به برخی از بزرگان ما فرمودن که بنویس اینا رو بگم، ولی حالا به مناسبت این که مرحوم کمال الدین مرحوم صدوق رو گفتم اینو بگم، بعد اون دو تا کتاب دیگر هم انشاءالله فرصت بشه خدمتتون نام ببرم. در محضر مبارک از علما بودیم رضوان الله علیه، از اساتید بزرگوار ما بودن. یکی از دوستان ما وارد شد گفتش که خطاب، منم در محضر اون استاد بودم، یکی دیگه از شاگردان این استاد وارد شد خطاب به ایشون گفتش که حضرت استاد، من از موقعی که یک کتابی نوشتم در دفاع از حضرت ابو طالب سلام الله علیه خیلی رزق و روزیم زیاد شده، هم رزق معنویم هم رزق مادیم، ولی خب رزق مادیم خیلی قبلا باید یادداشت میکردم، چکته مینداختم بالاخره چجوری این پول رو
برسونم،
مثلا شهریه رو احیانا برسونم تا آخر ماه، چون میدونید این مبلغ شهریه اگر کسی اجاره خونه داشته باشه که همش میره، و اگر کسی هم نداشته باشه یه چیزی حدود مثلا تا 10 روز حد اکثر اگر بتونه. خب خیلی باید حساب کتاب بکنید که خیلی باید صرف جویی بکنید، از خیلی از چیزها باید چشم بشید تا بشه احیانا این رو مثلا یه مداری بیشتر رسوندش. حالا ایشون گفتش که من وقتی که چکته مینداختم اینجور و اونجور، اما از موقع که این کتاب، یه کتابی نشم در دفاع از حضرت ابو طالب سلام الله علیه پدر بزرگوار امام امیرالمؤمنین، از موقعی که من این کتابو نوشتم آقا اصلا وضع زندگیم عوض شده، اصلا نمیدونم چی جوری میره، واقعا یرزق و من حیث لا یحتسب. و من که حالا مخواستم بگم به لحاظ روایت و اینها مخواستم خدمتون عرض بکنم، ما رفتیم منظر مبارک حضرت آیت العظمای صافی گلپایگانی حفظه الله، این فقیه بزرگ شیعه و امروز شیخ فقهای ما هستندیه، بیش از 100 و چند سال عمر مبارکشونه، با خداوند انشاءالله عمر ایشون رو طولانی تر بفرماید و همه ما از این وجود نازنین و حضورشون بهرمند بشیم. عرض میکنم که به مناسبت همین همایش دکترین مهدویت رفتیم خدمتشون که گزارش کاری بدیم، بعد گزارش کاری دادیم و گفتگو کردیم. من یک روایتی خوندم و ایشون بعد از این روایت این خاطره رو گفتن، من اون روایت اول میگم بعد خاطره ایشون، و ازشون اجازه گرفتم، چون اجازه نمیداد به این راحت، با اصرار ازشون اجازه گرفتم که اجازه بدن من این خاطره رو نقل بکنم، گفتن باش اجازه گرفتم نقل میکنم. اون روایت که من خوندم خدمت شما گفتم آقا اجازه میدید من در تلی سخن یک روایتی رو بخونم، آقا اجازه فرمودن بله. چون ما یک کارمونه که قبل از برگزاری همایش دیدار مراجع اعزام میریم، از اونها رهنمود میگیریم، بزرگان و علمامون و مراجع اعزام تقلید، که الان همین کلیپی هم که از حضرت آیت العظمای مکارم پخش شد شاید چیزی حدود مال 10 سال پیش دیگه که ما به خدمت این عالم فرهیخته و بزرگوار و مرجع شیعیان رسیدیم و از رهنمودهایشون استفاده کردیم، و خیلی خوبه بایستی ما طلاب همه شیعیان به گونه ای با این چنین بزرگانی حتما در ارتباط و در رابطه باشن. خب گفتم آقای زمی فهمید من روایتی بخونم، فهمودن بفرمایید. گفتم خب این روایت در کتاب شریف کافی جلد ششم، عرض به خدمتون صفحه 536، و اون رو شروع کردم خوندم، ابو موسی بن جعفر سلام الله علیه و روایت اول کتاب عرض به خدمتون که در رابطه با استحباب نگهداری برخی از حیوانات در منزل مثل گوسفند و چه و چه، روایت اولیش اینه. امام موسی بن جعفر می‌فرمایند که اما علمت ان من ارتبت دابتا، آیا نمی‌دونی کسی که یک مرکبی رو نگهداری بکنه، متوقعا بهی امرنا، مترقبین منتظرن لامرنا، به خاطری که منتظر امر ما هست یک مرکبی رو نگهداری بکنه، مترقبا بهی امرنا و یغیز بهی عدونا، تا دشمن ما به غیظ در بیاد، و هو منصوب الینا، منتسب به ما هم باشه. خب اما علمت ان من ارتبت دابتا متوقعا به امرنا و یغیز بهی علی عدونا، این چهار تا اثر براش داره. یک، ادر الله رزقه، پس کسی که منتظره برای امام زمان علیه السلام، انتظارم عمل دیگه، کار فعالیته. اگر عالمی کتاب بنویس، شبهاتو برطرف کن، منبرت منبر عالمانه باشه اگه مبلغی، اگر کاسبی تو این زمینه هزینه کن و خمستو به موقع بده، و از اون طرف در راه حضرت هزینه کن، انفاق کن، جلسه بگیر، هیئت برقرار کن و انصاف داشته باش، اخلاقت اخلاقی باشه که وقتی تو رو دیدن بگن این شیعه امام زمانه. و همینجور کسی که در راه حضرت گام بردارد و منتظر راستین باشه، یک، ادر الله رزقه، ادر الله با همزه است، در رعیت رو یعنی توسعه دادن، خداوند خودش به طور خاص رزقش رو توسعه میده. این رزق هم مادی هم معنوی ها.
بله.
یه رفعه میبینیم اصلا توفیق خدا میده، عمره میری، حج میری، زیارت عتبات میری، زیارت امام رضایی میری، آیه قرآنی، سورهی برات باز میشه، فهم میشه، توفیق تحصیل در راه دین رو میدن، خدمت به مردم و شیعیان میده، و همینجور این رزق دیگه.
بله.
ممکنه این رزق مادی و ممکنه رزق معنوی باشه، همه اینا هست. ادر الله رزقه، اینجا رزق اطلاق داره، هم مادی هم معنوی. خب شرح صدره بلغه و عمله، هم خداوند شرح صدر بهش میده، هم به خواسته هاش میرسه، و کان عونن علی حوائجه، و خداوند خود یاری میکنه او رو در حوائجی که داره. کان عونن علی حوائجه، خود خدا کمک او در حاجتایی که داره. و چهار تا اثر داره: توسعه رزق، شرح صدر، رسیدن به خواسته هایی که دارد، و اینکه خداوند در بر حوائج و نیازهایی که داره، چون داره به امام زمانش کار میکنه، خداوند اینجا بخشه دیگر رو پوشش میدهد. من خودم خاطراتی دارم بماند که تو این قسمت بارها این رو دیدم، و وقتی این روایت رو دیدم ایمان آوردم، یعنی با همه وجود این روایت رو، چون من اینو تجربه کرده بودم، که حالا دیگه جای گفتگوشی نمیخوام وارد اون تجربیات شخصی بشم که در این قسمت بوده. من اینو محضر مبارک مرجع عالیقت حضرت حاضر دومان صافی گلپایگانی عرض کردم. وقتی گفت خب ادر الله و رزقه و اینا، ایشون گفتم پس من یه خاطره‌ای براتون بگم. ذهن ما رو باز کردن که این ادر الله و رزقه یه توسعه بیشتری داره. ایشون فهمودن که من وقتی که از اون شورای نگهبان اومدم قم و مشغول دست و بحث شدم و پس خارج فقهشون رو ادامه دادن و طلاب رو سیراب میکردن از علم خودشون، به ذهنم رسید خب من این کتاب منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر رو مال سال حالا یا 38 یا 32 من باید ببینم، یا سال 38 نوشتن یا سال 32، و خیلی سالها قبل از انقلاب بود دیگه. حالا با توجه به انقلاب و اینها و این امکانات نرم افزاری که پیدا شده، این کتاب رو یک بازنگری بکنم، اگر احادیثی هست اضافه بکنم، توضیحاتی بدم. و بعد فهمیدن که من با چه مشقتی اینو نوشتم، چجور می نوشتم، اینجا می دادم یه شمس العماره بود، اینجا بردارن ببرن تهران، تهرانی که رو شمس العماره تهران تحویل بگیره، بعد بره حروف چینی بشه، بعد دوباره بفرستن. من میگفت نمیگفتن چه مشکلاته برای نوشتن این کتاب، که حقیقتا سهم بزرگی در رابطه با اعتقادش به امام زمان داره و آشنایی این نسل معاصر با این اندیشه گرانسنگ. ایشون فهمودن که خب من دیگه مشغول بازنگری بودم و که این الان در 3 جلد چاپ شده دیگه، میدونه دیگه، با ترجمه فارسیش در 8 جلد، قبلا 1 جلد بود، از 1 جلد 700-800 صفحه‌ای ها من قبل از انقلاب کتاب گرفته بودم، بعد اخیراً که خب میدونید با در 3 جلد به زبان عربی و با ترجمه فارسی که یه طرف متن یه طرف ترجمه در 8 جلد چاپ شده و چقدر خوب این کتاب تهیه کنند و استفاده بکنن شیعیان حضرت. عرض منظرتون که حالم مریض شدم، هرچه به دنبال درمان بودن خوب نشد، هرچی دوا و درمانو دیگه از من قطع امید کردن، یه تبی گرفتم اصلا برطرف نمیشد، ظاهرا یه خونریزی هم داشتم، بالاخره میفهمودن که منو رو به قبله کردن دیگه، من رو به قبله شدم. و حضرت آیت العظمای مرحوم آقای گلپایگانی فهمودن که خب پدر خانومشون بودن دیگه، خبر دادن، آقای گلپایگان اومدن بالا سر من، برادر من شیخ علی آقا که بزرگان و علما بودن در از بخیم گلپایگان، اونم خبر کردن، اومد قم و اومدن منزل و ما هم رو به قبله. پسرم هم که از تهران اومده و دیگه این بارتون دیگه گفتن چیزی نیست، تربت دهن ما کردن، گفتن رفتنه دیگه. خودشون فرمودن که من دیدم که مردم، بله، روح من آوردن بالا. در اونجا دیدم اصلا صحنه عوض شد، چه نعمتهایی، چه بهجتی، چه سروری، چه اصلا قابل بیان نیز این زیبایی هایی که من در این عالم دیدم، خیلی پر بهجت، اصلا نمیدونی چه حالی، نمیشم توصیف بکنیم زیبایی ها رو و اون نعمتهایی که اونجا بود و بهجت و سروری که بود. یه ندایی شنیدم که کسی به من گفتش که فلانی میخوای برگردی؟ گفتم نه نمیخوام برگردم. دوباره یکم دیگه گذشت، شما نمیخوای برگردی؟ گفتم نه، من اصلا آرزو موده به اینجا برسم، کجا برگردم؟ ندا اومد که یه کار عقب افتاده ای نداری؟ گفتم چرا، من منتخب الاثر رو داشتم بازنگری میکردم که این رو تکمیلش بکنم، اگر کمبودی داره خب اون موقع بوده، الان با توجه به امکانات اضافه‌ای بکنم، شاید اراده مولایم امام زمان به این تعلق نگرفته است که من این کتاب رو کامل بکنم. گفت تا اینو گفتم روح من اومد پایین، منو برگردوندن. دم اطرافیا گفتن که اه این مانیتور مثل این که علائم حیات برگشت، و ایشون برگشتند و خوب شدند و ایشون فرمودن که من خوب شدم، بیماری برطرف شد، اون بیماری هم که اون تب و اون حالتایی که گاهی میمسران بالکل برطرف شد و الان نمیبید عمر مبارکشون بیش از 100 و چند ساله و هنوز هم وقتی که صحبت میکنن حافظه عجیبی دارن، ماشاءالله، اشعار، روایات و چه حافظه غنی و قوی و مدافع حریم ولایت از مراجع عظام تقلیدن. ایشون تا این خاطره رو فرمودن میخواستم بگن که این از برکات کار با امام زمان. من همونجا گفتم آقا ما تا حالا فهم کردیم رزق، ادر الله رزقه، یعنی همین رزق مادی و معنوی ایناست دیگه بالاخره، ولی فهمیدیم مثل این که در طول عمر هم مؤثره و یکی از برکاتش همین طول عمره که خداوند به شما ارزانی داشت. و اجازه گرفتم که خیلی استنکاف دارن که نقل نشه و من نمیخوام، بعد من اصرار کردم که آقا اینا شاید امانتی است در نزد شما و بزرگی مثل شما اینو داره نقل میکنه، اجازه بدید به ما طلبه ها، چون این صدایشون هم ضبط شده موجوده، ازشون هم اجازه گرفتم که این رو نقل بکنم. و این باز حتی اون جلوه های محبت ها که میبینید چطور کسی که در راه حضرت گام برمیداره و منتخب الاثر رو مینویسد، اونم به امر حضرت آیت العظمای بروجری رضوان الله علیه که ازشون گفتن شما در این رابطه چیزی بنویسید، و اونم با اون زحماتی که خودشون نقل کرد، چه زحماتی و چه سختی، من اینا رو پیدا میکردم مینوشتم میفرستادم تهران برای حروف چینی و بعد دوباره تهران میفرستادن قم من ببینم و با چه سختی هایی این برکت رو خداوند عنایت میکند به این بزرگ. این همه از برکات این، یادمون باشه بله. این روایتی که من خدمتون عرض کردم اول کتاب دواجنه، دواجن جمع داجن، بزنن کتاب مرحوم کلینی، کتاب کافی رو بزنن جلد 6 میاد، این اول کتاب دواجن اولین روایتشه، این روایتی که اولش من نگفتم قصت آخرش اینه. اما علم تن من ارتبته نگهداری بکنه با تای دست دار، ارتبط دابتان یه مرکب متوقعا بهی امرنا، یعنی اگر یه مرکبی هم داره همش با توجه به اندیشه انتظاره، همه زمین سازی برای ظهوره. یعنی اصلا همون روایت هم هست که من سرن یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر، یعنی یه چتر از انتظار باز او همه اعمال ما باشه، درس میخونه با توجه به زمین سازی برای امام زمانه، اگر که تحصیل دانشگاهی دارد کاسبه، کاری میکنه و هو منتظر، اصلا اون یک راهبرد اصلا فرار راهبرد است، راهبرد خودش کرده فرار راهبردی است که چتر سایه رو همه اعمال ما در عصر غیبت امینه، که بدانیم ان من ارتبط دابتن متوقعا به امرن، امرش امر ولایتشونه حاکمیتشونه دیگه، متوقع به امرنا یغیز و به عدونا، آقای مسلم آقای دشمن باید به غیظ در بیاد. اگه دیدید شما یه چیزی راجع به مهدویت امام زمان دارید میگید، دشمن به غیظ در نمیاد، دشمن براتون فرش قرمز زمین دازه، مثل این بعضی شیعه های انگلیسی که مطرح هست، یا بعد از این میبینید که اصلا در اختیارت ماهواره میگذارن، پول بهت میدن، بیا این فیلمو بسازی که بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد بکنی، بیای تو این فضا صحبت بکنی، همش بین برادران رو به هم بزنی، نمیای حرفای اثباتی بیاری، نمیای بحث بکنی مستدل مبرهن، این همش خیانتایی که داره متاسفانه به شیعه میشود. اگر دیدید که دشمن فرش قرمز هم میندازه، جام بهت میده در انگلیس آمریکا، بیای تو این اندیشه رو مطرح بکن، شک کن بله. چون یقیز و به عدوان و دشمن باید به غیظ در میاد، دشمن از این اندیشه ای که شیعه ایران دارد، از اندیشه امثال مراجع اعظم تقلید نوست از دون مکارم، آقای صافی، امام راحل، مقام معظم رهبری، از این اندیشه به شدت نگران است و در این مسیر بودن برکات خوبی داره که باز ما امشب بالاخره تونستیم یه موردشو بگیم، حالا انشالله اون کتاب‌های دیگه تو فرصت‌های دیگه انشالله.
دست شما درد نکنه، قلباً عرض میکنم به دولت تملق میگم خیلی بهره بردم، دست شما درد نکنه. اجازه بفرمایید در خاتمه یه دعا کنم از وجود ناظرین آقا بقیت الله بخوایم. آقا جانمون، رزق مادی و رزق معنویمون انشالله روز به روز افزونتر بفرما و دستامون از دامان پرمهر حضرات معصومین کوتاه مفرما. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، شاد پیروز سربلند پایدار استاده و منصور، در پناه الطاف خداوند منان باشین. یا علی مدد، خدا نگهدار همه شما.